أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نظریه امام پیرامون حیات جمل تامه بود. عرض کردیم جمل تامه بر دو قسم است، جمله خبریه و جمله انشائیه. آیا موضوع بحث این بود که آیا هیئت جمله خبریه و هیئت جمله انشائیه از نظر معنا و موضوع له مختلفند یا متحد؟ و اگر مختلفند به چه معنا، و اگر متحدند به چه معناست؟ خب چندین نظریه رو عرض کردیم، مورد بررسی قرار دادیم. نظریه آخر، نظریه امام رحمت الله علیه، عرض کردیم ایشون در مورد جملات خبریه معتقدند اون دسته از جملات خبریه‌ای که حروف و ادات در اونها متخلل است، دلالت بر نسبت میکنه، ولی جملات و قضایای خبریه‌ای که فاقد حرف و ادات وضعت لدلالت علل هویت تصدیقیه. در مورد انشاء عرض کردیم انشاء جمله انشائیه به نظر امام دو دسته است. یک دسته از جملات انشائیه در باب عقود و ایقاعات مورد استفاده واقع میشه، یک دسته مربوط به باب اوامر و نواهی است. بحث در این جمل انشائیه مورد استعمال در باب عقود و ایقاعات بود. خوب دقت کنید، چون دیروز هم احساس کردم این مسئله، البته حقم هست، جای سوال و پرسش و به هر حال برای تصویر مسئله نیاز به یه دقتی در همه جوانب به این موضوع داره. خوب بحث رو دقت کنید. در جملات انشائیه‌ای که در باب عقود و ایقاعات به کار میره، بحث در اینه. جمل انشائیه‌ای که در باب اوامر، باب نواهی و جملات فعلیه، اینا رو ما بعداً دربارش بحث میکنیم، ولی من به طور اجمالی یه اشاره ای به موضوع له اون جملات هم بکنم تا دقیقاً معلوم بشه نظر امام اینجا چیه. ما اینجا درسته به تو را مثال میزنیم و همه مدار بحث ما در به توی خبری و به توی انشائی است، ولی این یه مثاله. از ابتدا هم عرض کردم، دیروزم یادآوری کردم، اصلا موضوع بحث آقای آخوند در مورد جملات خبریه و انشائیه عمدتا ناظر به این جملات، یعنی جملاتی که در ابواب عقود و ایقاعات مورد استفاده واقع میشن، مثل بعتو، زوجتو، طلقتو. خب جملاتی که در غیر ابواب عقود و ایقاعات به کار میرن، مثل صيغه امر، صيغه نهی، اینا به چه معناست؟ اینا رو بعدن حالا خواهیم گفت. ولی امام در مورد هیئت امر میفرماید هیئت امر موضوعه للبعث والاقراء، هیئت امر وضع شده برای تحریک کردن، برای وادار کردن، و تستعمل استعمالا ایجادیا لا حکائیا، یک استعمال ایجادی، استعمال میشه به عنوان یک استعمال ایجادی نه استعمال حکایی، بخلاف هیئت الماضی و المضارع فانها موضوعه للحکایه. اما هیئت ماضی، هیئت مضارع وضع شده برای حکایت. پس ببینید هیئت امر با هیئت جمله فعلیه ماضی یا جمله فعلیه مضارع دو تا موضوع الله متفاوت دارن. مناهج صفحه جلد یک، مناهج الوصول جلد یک صفحه 243. موضوع له هیئت امر ایجاد، استعمال ایجادی میشه. موضوع له هیئت ماضی و مضارع حکایت. وقت حالا به این نکته هم توجه کنید، چه هیئت امر چه هیئت ماضی و مضارع در یک جهت مشترکن، یعنی هر دو جمله فعلیان، افعل یا اضرب، این جمله فعلیه است یا نه؟ بله جمله فعلیه است. ضربتو و فعلتو هم جمله فعلی است. اون وقت جملات فعلیه را هم امام می‌فرماید در بحث مشتق، میگه والمشتق فعلیتون و اسمیه، مشتق بر دو قسمه، فعلی داریم و اسمی. والفعلیت منها حاکیات کل ماضی و المضارع، و منها موجدات کل اوامر. جملات فعلیه دو دسته هستن، یه بخششون حاکیاتن یه بخششون موجدات. ضربتو، یضربو، اینا حاکیان، اما اوامر موجدند. افعل جمله ایجادی است، معنای ایجادی داره. ولی یه مسئله هم هست، به طور کلی امام می‌فرماید حیات افعال حیات افعال دارای معنای حرفی هن. یعنی هم هیئت جمله به اصطلاح فعلیه ماضی یا مضارع هم هیئت اوامر، اینا معنای حرفی دارن. چرا؟ یعنی چه معنای حرفی دارن؟ هیئت ضرب فعلتو یه معنای حرفی داره، یعنی یه معنای غیر استقلالی. هیئت اضرب یه معنای غیر استقلالی داره، یعنی هر دو در این جهت مشترکن که معناشون معنای غیر استقلالی است، معنای حرفی است. حالا چرا حیات افعال معنای حرفی دارن؟ میگن چون هیئت ماضی مثلا وضع شده برای حکایت از تحقق صدور حدث از فاعل علامه و علی من ان صدور و تحققه یکون به تبع الفاعل. این معنای غیر استقلالی داره. یعنی چی؟ چون وابسته به دو طرفه، خودش به تنهایی قابل فهم نیست. دو طرفش چیه این معنای هیئت به عنوان هیئت فعل؟ ها؟ یکیش حدثه، یکیش فاعله. اون ارتباط صدوری حدث از فاعل یه معنای حرفی است، یه معنای غیر استقلالی است که از هیئت فهمیده میشه. اول الحکایت عن الکون الرابط، حکایت از اون کون رابط یعنی حلول الحدث فی الفاعل میکنه. بالاخره یا در مقام حکایت از تحقق صدور حدث از فاعل یا حکایت از کون رابط. حالا اینو ما بعداً تفصیلا توضیح خواهیم داد. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 205. اجمالا میخوام عرض کنم که بالاخره حیات افعال، یعنی حیات جملات فعلیه، بعضی از اونها حاکیاتند مثل ماضی و مضارع، بعضی ها موجداتند، ولی هر دو قسم یه معنای حرفی دارن، یعنی یه معنای غیر استقلالی دارن. خب فرق بین ماضی و مضارع هم همطور که دیروز هم اشاره کردیم، ایشون می‌فرماید فرق بین ماضی و مضارع هم در اینه که ماضی حکایت از سبق تحقق حدث داره و مضارع حکایت از لحوق تحقق حدث. اما ماضویت یعنی زمان گذشته و مضارعیت یعنی زمان حال و استقبال، در معنای موضوع له دخیل نیست. این هیئت وضع شده برای یک حسه ای از تحقق حدث که یه وقت ملازم با گذشته است، یه وقت ملازم با حال. اینم مناهج الوصول جلد 1 صفحه 206. حالا ببینید، من قرارم از نقل این مطالب چی بود؟ خواستم اینو عرض کنم که امام وقتی میخوان معنای جمله انشائیه رو بگن، میگن ما اینجا در این مقام درباره جمل انشائیه بحث میکنیم که در عقود و ایقاعات استعمال میشه. آنچه که مربوط به اوامره این بعدن خواهد آمد. و همچنین آنچه که در جملات خبریه گفتن مربوط به جمله اسمیه بود و الا راجع به جملات فعلیه فرمودن ما در بحث مشتق این رو خواهیم گفت. پس ببینید امام اولا در تبیین معنای جمله خبریه اون چرا که گفتن ناظر به جملات به هیئات جملات اسمیه بود، جمله فعلیه رو احاله دادن به بحث مشتق که هیئت جمله فعلیه به چه معناست. اون که در باب جملات انشائیه گفتن هیئت جمله انشائیه مربوط به اون هیئاتی است که در باب عقود و ایقاعات استعمال میشه و الا هیئت امر و نهی رو احاله دادن به بحث اوامر و نواهی. من غرضم این بود یه خلاصه ای از هیئت جملات فعلیه یعنی جملات فعلیه خبریه و یه خلاصه ای از هیئت اوامر نواهی هم به همین قیاس عرض بکنم که اصلا معلوم بشه اون چه که الان موضوع بحث ماست جملات انشائیه است که در ابواب عقود و ایقاعات مورد استفاده است، مثل بعتو. لذا ذهنتون نره آقا یعنی اضرب با ضربتو مثلا یه معناست. ما وقتی میگیم جمله خبری و انشائی فرضاً معناش یکیه فوری ذهنتون نره سراغ هیئت اوامر و مقایسش کنید با هیئت ماضی. جمله خبریه اینا رو محمر در گذشته اشاره کرده بودیم و این جنبندی رو من دارم میکنم برای اینکه احیاناً ابهامات یا سوالاتی اگر در ذهن شما راجع به این نظریه وجود داره برطرف بشه. جمله خبریه‌ای که معنا شد که گفتیم تارتن درش حروف وجود دارن مثل زید، حروف نیستن مثل زیدون قائمون و گاهی حروف درش هستن مثل زیدون له القیام، این جملات اسمیه است. گفتیم وضعت هیئت جمله خبریه که در او حرف نیست وضعت لدلالت علل اتحاد بین الموضوع و المحمول یا هویت تصدیقیه. اونی هم که درش حرف و ادات استعمال میشه وضعت لدلالت علل نسبت. در جمله انشائیه هم نظر فقط به مثل بعتو و زوجتو و امثال این هاست، چون جملاتی که در باب عقود و ایقاعات به کار میره عمدتا به همین شکله. بله البته مثلا داریم جمله اسمیهی که انت طالقون، حالا بعد میگیم بجرد انها انشاء میشونم انت طالق یه جمله اسمیه است در مواقعی ها زن کسی بخواد زنشو طلاق بده یه جمله مثل طلق تو کس، این هم یه جمله اسمیه است که در مقام انشاء به کار رفته. در جملات انشائیه عرض به حضور شما که در عقود و ایقاعات به کار میرن ما میخوایم ببینیم اینا چه معنایی دارن. اگه یه وقت مثل بعتو بود یعنی جمله چی بود؟ فعلیه بود، فعلیه ای که هم قابلیت داره برای انشاء هم قابلیت داره برای اختیار. اگر مثل انت طالقون بود، انت طالق جمله اسمیه است، این میتونه عرض به حضور شما یک جمله انشائیه باشه. حتی میتونه در مقام اخبار باشه. تو که ایوان میگه انت طالق، داره الان انشاء میکنه، میخواد انشاء طلاق بکنه، یه وقت داره خبر میده، تو که مطلقه ای، تو که طالقی، تو که رهایی، همین هم میتونه به عنوان اخبار به کار بره. خب خوب دقت کنید، همه سخن ما در مثل به تو زبجتو و امثال این هاست. عرض کردیم در اینجا دو تا تقریره، یه تقریر اینه که اینا معناشون متفاوته، موضوع لهشون متفاوته. جمله بعتو وضع هیئت بعتوی انشائی وضع لدلالت علل ایجاد، بعتوی اخباری وضع لدلالت علل حکایه، لذا معنای اینا متباینه. این یه تقریره. و عرض کردیم عبارت امام در مناهج هم بر این معنا قابل حمله، هم بر اون معنای دوم به تقریر دوم. در تقریر دوم عرض کردیم بین معنای بعتوی خبری و بعتوی انشائی ها فرقی نیست، هر دو وضع شدن، هیئت بعتوی خبری، هیئت بعتوی انشائی وضع شدن لدلالت علل ایجاد و ایقاع بالمعنى الحرفی. این نکاتی که اول بحث امروز گفتم نکات خیلی مهمی بودا، ولی دیدم اونام که معمولا یاد داشت میکنن این نکات، ولی بعدن حواستون باشه اینا رو توجه بکنید. لدلالت علل ایجاد اول ایقا، منتها یه وقت اگر بعتوی انشائی باشد دلالت میکنه بر انشاء و ایقا و ایجاد فلحال، اگر بعتوی اخباری باشه دلالت میکند بر ایقا و ایجاد و انشاء باشه. همین همه بحث سر همین بود دیگه، دیروز شما نبودی؟ لد گفتیم اگر اخباری بود بعتوی اخباری هم دلالت میکند بر ایقا و ایجاد انشاء فی زمان سابق. دیگه نمیگیم به اصطلاح معناشون فرق میکنه. دیدید تقریبا صریح عبارت تنقیح اینه، یکی وضعت در تقریر اول وضعت لل ایجاد، انشاء وضعت لل ایجاد و اخبار، یعنی جمله انشائی وضعت لایجاد، ایجاد حقیقت بی، ولی در جمله خبری وضعت لحکایت از ایجاد این حقیقت. در تقریر دوم این بود که جمله انشائی و اخباری مشترکن لدلالت علل ایجاد، منتها یکی ایجاد و ایقاع فلحال، یکی ایجاد و ایقاع فسابق. حالا معلوم شد از ابهامات گذشته شما کاسته شد یا نه؟ سوالاتی که دیروز داشتیم که اصلا ما ناظر به چه هستیم. حالا من مؤیدی را جواب نه اشکال نداره، اشکال داشتن که اشکال نداره که نه. عرضم به حضور شما یه مؤیدی را من برای این نظریه ذکر می کنم. حالا اونم عرض میکنم، اول اصلا اصل این نظر یه مؤیدی برای اصل این نظر، یه میخواد حالا اول اون چیزی که در بیان امام هست رو میخواد به نظر میرسه بتونیم ازش کمک بگیریم. یه قرینه در این قرینه، این به حساب چون قول داده بودیم ایشون هم یادآوری کردن که اول قرینه بر صحت تقریر دوم رو بگیم، چون ما گفتیم به نظر میاد این تقریر دوم درستره، یعنی شاید امام هم منظورش همینه. در همون مناهج امام یه مطلبی دارن درباره انهاء انشاء، به دنبال همین قسمت که گفتیم ایشون در مورد انهاء انشاء می‌فرماید حیات انشائیه هم مثل حیات در جمل اخباریه مختلفن. اگه خاطرتون باشه ایشون موضوع له یک قسم از جملات خبریه را هویت تصدیقیه دانست، یعنی اتحاد بین موضوع و محمول، و قسم دیگری از جملات خبریه را دال بر نسبت و ربط دونست. در مورد حیات جملات انشائیه هم می‌فرماید جملات انشائیه هم بر دو قسمن، چون گاهی متکلم انشاء هویت می‌کند، مثل انت حر و انت طالق و انا ضامن، در مقام انشاء این جملات رو به کار میبره. وقتی میگه انت حر، اینجا در واقع انشاء هویت میکنه، یعنی در وعاء اعتبار موضوع را مصداق محمول قرار میده، یعنی میگه تو یه مصداقی از حری، تا حالا عبد بودی حالا حر شدی، و به واسطه این اعتبار و جعل در نزد عقلا موضوع یه مصداقی از محمول میشه. وقتی میگه انت حرون، یعنی که انت تا حالا تو مصداقی از محمول نبودی، انت مصداقی از حر نبود، اما الان با این انشاء این یه مصداقی از حر میشه. و عقلا همون آثاری که بر محمول مترتب است رو بر این موضوع مترتب میکنن. پس گاهی انشاء هویت میشه و گاهی متکلم انشاء اضافه و ربط میکنه، مثل اینکه کسی بگوید من رد زالتی فلهو هازد دینار، کسی که گم شده من رو پیدا کنه این دینار مال اوست. اینجا متکلم در این مقام انشاء میکنه که این دینار، البته به شرط رد زاله، مال او خواهد بود. خب اینجا چی رو داره انشاء میکنه؟ انشاء اضافه هازد دینار به کی؟ من رد زالتی. یه نسبتی رو داره بین این دینار و اون شخص ایجاد میکنه. البته میگه گاهی هم ممکنه انشاء یک ماهیت اعتباری ذات اضافه بکند، انشاء ماهیت اعتباری ذات اضافه. مثلا وقتی میگه بعتک، اینجا در واقع یک طبیعت اعتباریه ایجاد میکنه، در حالی که اضافه به متعلقات خودش داره. وقتی میگه بعتک، ها، میگه بعتک به هازا، این جمله در واقع به چه معناست؟ میگه اینجا داره با این جمله ایجاد طبیعت اعتباری بی رو میکنه، داره ماهیت بی رو ایجاد میکنه. ماهیت بی این ماهیت اعتباری است، ایجاد تکوینی که برای او معنا نداره. ماهیت اعتباری بی رو ایجاد میکنه که این ماهیت یه اضافهی به خودش داره به عنوان بایع، یه اضافهی به طرف مقابلش داره به عنوان مشتری، یه اضافهی به ثمن داره، یه اضافهی به مثمن. پس گاهی انشاء یک ماهیت اعتباری ذات اضافه میکنه. خب این مطلبی است که امام در مناهج فرموده، همون مناهج جلد 1 صفحه 95 و 96. خب حالا این بیان امام چه قرینیتی داره بر ادعای ما؟ این که در بین دو تا تقریری که گفتیم تقریر دوم به نظر صحیح تره. خوب دقت کنید ببینید، امام در دستبندی جملات انشائیه در واقع همون دو دسته‌ای که در جملات خبریه بود در جملات انشائیه هم ذکر کرد. در جملات خبریه دلالت بر هویت تصدیقیه بود، بر وزان اون اینجا یک قسم از جملات انشائیه انشاء هویت تصدیقی است. در جملات خبریه یک قسم دلالت بر نسبت میکرد، در جملات انشائیه یک قسمی انشاء نسبت میکنه. خب ببینید، ما که میگیم موضوع له هیئت جمله خبری و انشائی یکیست یا نه، هر کدام از این هیئات رو با مسانخ خودش میسنجیم، و الا در خود جملات خبریه دیدید یه قسمش با قسم دیگه موضوع لهش یکی نیست. اونایی که درش حرف استعمال میشه، هیئات جملات خبری یک درش حرف استعمال میشه، با اون هیئاتی که درش حرف نیست، این که صریح کلام امام بود که اینا موضوع لهشون فرق داره. اون موضوع لهش هویت تصدیقی است، این یکی موضوع لهش نسبته. در انشاء هم همینطوره. پس ما وقتی میخواییم هیئت ها رو بسنجیم، میخواییم بگیم اون هیئت جمله خبریه که دال بر هویت تصدیقی است، مثلا انت طالق، با این هیئت جمله خبری انشائیه که انشاء هویت تصدیقیه میکنه، مثل انت طالق فرق نمیکنه. گفتیم انت طالق هم میتونه در مقام اخبار به کار بره، هم در مقام انشاء. بعتک که داره ایجاد یه حقیقت اعتباری میکنه که ذات اضافه است، یه هیئتی داره به عنوان جمله خبری، یه هیئتی هم داره به عنوان جمله انشایی، ولی این هیئت ها یکیست. هیئت بعتوی انشایی با هیئت بعتوی خبری ها یکیست. میتونه بگه بعتک به عنوان انشا، میتونه بگه بعتک به عنوان چی؟ اخبار. میتونه بگه انت طالق هیئت جمله خبری باشه، همین انت طالق رو میتونه به عنوان جمله انشایی بگه. خب میخوایم ببینیم این هیئت انت طالق که هم در خبر و هم در انشا یکیست، و معمولا اون چه در ابواب عقود و ایقاعات به کار میره ایناست، این هیئت بین اون جایی که در مقام خبر به کار میره با اون جایی که در مقام انشاء به کار میره فرق میکنه موضوع اون لهش؟ فرق که قطعا داره، بی فرق نیست، ولی میخوام ببینیم این فرق تو موضوع اون لهه، جزء موضوع اون لهه یا خارج از موضوع اون لهه. وقتی امام میگن انت طالق دلالت بر انشاء او هویت تصدیقیه میکنه، خب اونجا فرمودن دلالت بر هویت تصدیقیه میکنه، جمله خبری انت طالق دلالت بر هویت تصدیقیه میکنه، جمله انشائی انت طالق دلالت بر هویت تصدیقیه میکنه. خب این مسانخت، این عرض به حضور شما، چیزی که در هر دوی اینها وجود داره، این خودش یک قرینه است بر این که معنای اینها متفاوت نیست. درسته یکی مقام ایجاد، یکی مقام حکایت، قطعا انشا و اخبار که با هم فرق دارن، ما نمیگیم انشا با اخبار هیچ فرقی نداره، میخوام بگیم این هیئت به تو، این هیئت از نظر موضوع الله تفاوت داره یا نه. از اون چه که امام در دستبندی جملات انشائیه و جملات خبریه در این مقام گفتن به دست میاد، ظاهرش اینه که ایشون به هر حال نمیخواد بگوید هیئت اینها دارای معنا و موضوع له متفاوتیه. همه توجهتون رو به این سمت ببرید، ما میخوام ببینیم موضوع له هیئت فرق میکنه یا نمیکنه. اصلا نمیخوایم بگیم بین انشاء و اخبار هیچ فرقی نیست، مگه میشه کسی بین انشاء و اخبار فرق قائل نباشه؟ خود مرحوم آقای آخوندم که به اصطلاح معنا و موضوع الله و مستعمل و فیه اینا رو یکی میدونه، نمیگه فرقی نیست، میگه اون فرق خارج از موضوع الله. شما اشتباه نکنید، ما وقتی میگیم موضوع الله اینها فرق نمیکنه، نه به این معناست که اینا اصلا با هم فرقی ندارن. فرق اینه، این مسئله به اصطلاح انشاء و اخبار، انشائیت و اخباریت، گل در دل موضوع الله یا خارج از موضوع الله؟ میگه موضوع الله یکیست، موضوع الله جملات خبریه واقع شده، جملات خبریه و انشائیه واقع شده در عقود و ایقاعات یه هیئت داره، تو همش دلالت بر ایجاده، منطقه یکی ایجاده فلحال، یکی ایجاده فسابه، و اینم فرق نمی کنه چه جمله فعلیه باشه چه اسمی باشه. البته میگم کلام امام خب خیلی روشن نیست، کلام خود امام، چون مثلا در عرض به حضور شما جملات فعلیه در فرق بین جمله فعلیه و انشائیه گفتن چی؟ ها؟ اول بحث گفتیم ایشون میگه هیئت امر موضوعتون للبعث و الاقرا بخلاف هیئت ماضی و المضارع. خب اونجا بحث هیئت امره، هیئت امر وضع علل ایجاد، هیئت ماضی وضع علل حکایت. خب این مقدار باز دیگه وضع علل حکایه بگیم با این معنا که بگیم وضع علل ایجاد سازگار نیست، ولی در مجموع عرض کردم این قرینه است، نه یه دلیل محکمی باشه، خدشم میشه بهش وارد کرد، خیلی هم روشن نیست. در مطالب امام میتونیم نمونه هایی رو بر خلاف این استفاده ای که ما کردیم هم بگیم، ولی اجمالاً حالا به هر حال چه امام اینو گفته باشه چه نگفته باشه، آخرش اینه دیگه، چه امام نظرش این باشه موضوع له جملات انشائی با جملات خبری در ابواب عقود و ایقاعات متحد باشن چه متحد نباشن. اگر بگیم نظر امام اینه جمله انشائیه بعتو با جمله خبریه بعتو اصلا دو موضوع له متفاوت دارن، یکی وضع ال ایجاد المعنا، ایجاد ماهیت اعتباری ذات اضافه، یکی وضع للحکایت انهاز ال ایجاد. ولی مسلمن هر دو معنای حرفی دارن، هر دو هیئت در واقع ملحق به حروفن، استقلالی نیستن. چه بگیم؟ نه، اگه اینو بگیم خب این نظر عرض به حضور شما یک نظره، ولی اگر گفتیم نه هیئت‌ها یه موضوع له دارن، هر دو وضع للایجاد بالمعنى الحرفی، اونتا یکی ایجاد فلحال یکی ایجاد فل استقلال، خب اون وقت موضوع له اینها یکیست، موضوع له یکیست. اگر بگیم امام این نظر دومو دارن میگن، خب ما به نظرمون درسته، میگیم نظرمون نظر امام. اگر بگیم امام نظر اولو دارن که نظرشون فرق میکنه، ما این نظر دوم رو قبول داریم، دیگه با اون نظر موافق نیستیم. حالا مطالب دیگه ای هم بود اینجا که معیدی رو میخواستم برای این نظر عرض کنم، یا وقت گذشت میمونه برای الحمدلله.